الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر أرواح العالمين له الفداء عظم الخالق في أنفسهم فصغر ما دونه في أعينهم فهم والجنة كمن قد رآها فهم فيها منعمون وهم والنار كمن قد رآها فهم فيها معذبون. در ادامه بحث تفسیر خطبه صفات متقین، خطبه حمام، امروز به فراز دیگری از آن میرسیم که در حقیقت صفت هشتم یا نهمین صفت است. میفرماید فهم والجنتو چمن قدرها، پرهیزگاران مانند کسی هستند که بهشت رو با چشم خودش دیده و فهم فیها منعمون، در لابلای نعمتهای بهشتی قرار گرفته و از اون نعمتها مطمئن شده، گویی بهشت رو با چشم دیده، از نعمتهایش استفاده کرده، در لابلای نعمتهای بهشت آرمیده. و اما نسبت به جهنم و هم ول بله و نار چمن قدرها، آتش دوزخ را هم گویا با چشم میبیند و هم فیها فهم فیها معذبون، گویی احساس میکند در لابلای آتش دوزخ او را افکندند و حرارت شعله های آتش جهنم رو روی بدن خودش احساس و لمس میکنه. اینا دارای یک مقام ایمان و مقام یقین هستند. معمولا از قدیم الایام دین رو به یه درخت تشبیه میکردن، شجره طیبه. اصل این همون اصول دینه، اصول دین یعنی ریشه های دین و احکام دین هم فروع دین و شاخه های این درخت و میوه های این درخت هم همون فضائل انسانی و اخلاق و ارزش های معنوی و قرب به خداوند. پس دین شجره طیبه است، ریشه هایی دارد، شاخه هایی دارد و میوه هایی. و از اینجا معلوم میشه اون بحث معروفی که در میان جمعی هست در مورد رابطه جهان بینی و ایدئولوژی از نظر ما حل شده. آیا ایدئولوژی ها با جهان بینی ها با هم مربوط هست؟ جهان بینی برگشت به اون عقاید میکنه، ایدئولوژی ها باید ها نباید ها، چیکار باید کرد چیکار نباید کرد، یعنی همون احکام اسمش عوض شده. آیا احکام رابطه دارد با عقاید؟ آیا بایدها و نبایدها با جهانبینی ها مربوط است؟ از نظر ما مسلمان ها که از قدیم اصول دین و فروع دین درست کردیم و دین و تشبیه به یه درخت کردیم و ریشه ها و شاخه ها و میوه ها، از نظر ما این رابطه خب واضحه دیگه، شاخه ها با ریشه ها مربوطن، نمیشه مربوط نباشن. یه روز عرض کردم شاید بیش از 60 آیه تو قرآن مجید است که عمل صالح رو پشت سر ایمان ذکر میکنه به عنوان میوه درخت ایمان. الذین آمنوا و عملوا الصالحات، الذین آمنوا و عملوا الصالحات. خب این رابطه ایدئولوژی و به اصطلاح جهانبینی رو مشخص میکنه. از نظر ما این مسئله نباید بحث داشته باشه. تو کتاب ها من میبینم با تردید و شک این مسئله تلقی میشه. کسانی که با قرآن و تعلیمات اسلامی سر کار دارن رابطه این دو رو کاملا میتونن تشخیص بدن. و از اینجا منتقل میشویم به این جمله ای که از مولا علی علیه السلام درباره صفت پرهیزگاران نقل شده است که فرمود اونها ایمانشون نسبت به بهشت و جهنم در یه سطح والا و بالا. از اون ایمانهای سست و متعارف و معمولی نیست، خیلی قوی مثل این که آتش جهنم رو میبینیم، لای آتش جهنمه، مثل این که درختان بهشت رو میبینن زیر سایه هاش آرمیده است. یه همچین ایمان مذهبی و محکم. البته تقوا هم بدون چنین یقین و ایمانی حاصل نمیشه. اگر هم تقوایی به دست بیاد بدون چنین یقین و ایمانی، تقوای در سطح پایین است. تقوای در سطح بالا که علی علیه السلام مطابق این خطبه حمام در باری اون بحث می کند، اون تقوای سطح بالایی از یقین و از ایمان رو لازم دارد. همین یقینی که در این آیه، در این جمله منعکس شده. معمولا مفسران و علمای اسلامی با الهام از آیات قرآن برای یقین سه مرحله قائل هستند که شنیده اید لابو: مرحله علم الیقین، مرحله عین الیقین و مرحله حق الیقین. یقین دارای سه مرحله است. علم الیقین گفتن این است که انسان از طریق استدلال وجود چیزی را بداند، از طریق استدلال، برهان عینی و لمی، تشبیه کردن به دودی که از جایی بلند است. انسان آتش را نمی بیند اما از استدلال می تواند وجود آتش پی ببرد. دود ناشی از آتشه ولو من نمی بینم اما حتما در اینجا آتشی هست. از اثر پی به مؤثر بردن و پیروی از برهان علمی کردن. خب اینو میگن علم الیقین. منده از دلائل مختلف یقین داشته باشم قیامتی هست، حسابی هست، کتابی هست، بهشتی، جهنمی هست. از دلیل عقل، دلیل به اصطلاح فطرت، دلائل مختلفی که برای تولید و معادله کردن من یقین پیدا کنم. این میشه علم الیقین. اما یه وقتی نه، مسئله جنبه شهودی پیدا میکنن. با چشم انسان میبینن، اینو میگن عین الیقین. بروم جلوتر و جلوتر قناعت نکنم دود رو ببینم، برم نزدیک پشت اون دیوار شعله های آتش رو با چشمم ببینم، این میشه عین الیقین. از اینم بالاتر میشه بعد من برم وارد این آتش بشم، با این آتش متحد و یکی بشم، سوزش آتش روی بدنم لمس کنم و با آتش یکی بشم. این بالاترین مرحله یقین است که اینو میگن حق الیقین. لمس کنم آتش رو، لمس. حالا این مرحله حق الیقین خیلی مرحله بالا و عمیقی است. بمونیم فعلا اونی که ما به سر و کار داریم مرحله علم و یقین و عین و یقین است، یعنی مرحله استدلال و مرحله شهود. شهود از این حدیث استفاده می شود. افراد با تقوا از مرحله استدلال بر قیامت و ایمان استدلالی بالاتر رفتن، رسیدن به ایمان شهودی، با چشمشون گویا آتش به آتش جهنم و نعمتهای بهشت رو میبینن. مگر میشه همچه حالتی برای کسی در این دنیا پیدا بشود برسه به مقام شهود؟ اصلا شهودی هم میشه، یعنی فراتر از استدلال عقلم یه چیزی داری؟ بله، بالاتر از استدلال عقلی داری. یه حدیث معروفی هست که این حدیث رو من بخوانم برای شما که معلوم بشود برای غیر انبیا و اولیا هم معنا ممکن است واقع بشود. حدیث در سفینة البحار در ماده یقین از پیغمبر اکرم خاتم انبیا محمد صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده، پیغمبر قریب به این مضمونه نماز رو خونده بود و نگاه به صف نمازگزاران کرد و دید یه جوانی داره خوابالود کمی به اصطلاح ما چرت میزنه. احوال پرسی کرد از این جوان، فرمود کیف اصبحت، حالت چطوره؟ از کرد اصبحت و موقنا، حالم خیلی خوبه، من صبح کردم در حالی که یقین دارم، رسیدم به مقام یقین. پیغمبر فرمود به کل شیء حقیقه فما حقیقت و ایمانه یقینه، تو میگی من یقین دارم، هر چیزی نشانه ای دارد، نشانه مقام یقین تو چیست؟ از کجا میگی رسیدی به مقام یقین؟ دلیلش عرض کرد یا رسول الله این یقین منه که خواب شب و از چشم من گرفته و تمام مشغول راز و نیاز و مناجات با ذات پاک پروردگارم. استراحت از من گرفته، خواب از من گرفته، شب خوابم نمیبره، عاشقانه مناجات میکنم، به درگاه خدا میرم، حالت من حالت عشقه، نه حالت احساس وظیفه. نماز وظیفه منه، نماز برنامه عاشقانه من، راز نیاز من با محبوب، این نشانه یقین من. بعد به دنبال این سخن عجیبی گفت، عرض کرد کنی انظر الی عرش ربی قد نصب للحساب، گویا میبینم قیامت برپا شدم، عرش پروردگار رو میبینم، برنامه حساب رو در قیامت میبینم. و حشر الحق خلایق لذالک، خلایق رو میبینم محشور شدن آماده حسابم، و انا فیهم، منم در میان اونها هستم، و کمی انظر الی اهل الجنه، مثل این که اهل بهشت رو با چشمانم میبینم، یا تنعمون فی الجنه، دارن بهره میگیرند و نعمت میگیرند، و کمی انظر الی اهل النار، آتشیان و دوزخیان رو هم میبینم، هم فیها معذبون، مسترخون، فریاد میزنن در لابلای جهنم و آتش. و کمی الان میگه الان کمی اسمع و زفیر النار یدور فی مصابی، مثل این که صدای آتش شد. آتش وقتی زیاد باشه، شعله ور باشه، یه صدای هم همه داره، اون صدای نامه سوزش آتش رو تو گوش هم پیچیده، میشنوم. پیغمبر وقتی این سخن از این جوان شنید و آثار صدق و درستی در این سخن نمایان بود، جمله در بارش فرمود، فرمود عبدون نور الله قلبه، یه بنده ایست که خداوند قلبش نورانی کرده و با اون نور باطنش این جوان داره این مسائل رو میبینن. پیغمبر فرمود ثابت قدم باش بر کار خودت. عرض کرد یا رسول الله من یه حاجت دارم. حاجت چیه؟ از خدا بخواهید ان یرزقنی شهاده معک، من در خدمت شما باشم در یکی از غزوات و شهید فی سبیل الله. پیغمبر دعا کردن برای این جوان، چیزی نگذشت، غزوه از غزوات پیش آمد، پیغمبر شرکت کرده، این جوان هم شرکت کرده، 10 نفر شربت شهادت نوشیدن، 10 همیش همین جوان، همین جوان نه پیغمبر بود نه امام بود، اما رسیده به یه مقام ایمانش از ایمان علم الیقین بالا هر رفته، رسیده به علم الیقین. میبینم ما در بحثی که از منابع شناخت معرفت، در بحثی که از منابع شناخت و معرفت داریم به یه منبع برخورد میکنیم به نام مکاشفه و شهود، یعنی یه درک و دید غیر از این درک و دید حسی و عقلی. آیا غیر از این محسوسات معقولات یه چیز دیگه هم داریم؟ بله، منبعی هست، همون منبعی که این جوان بهش رسیده بود. من ندارم، من یا استدلال عقلی باید برای مسائل داشته باشم یا براهین حسی باشد، اما چیزی که این جوان میگه گویی میبینم قیامت در پاس، آتش دوزخ رو میبینم، نعمتهای بهشت رو میبینم، بهشتیان رو مشاهده میکنم، دوزخیان رو تماشا میکنم، یه نوع درک و دید دیگری قسمی میگم و این معنا هست. شواهدی هم در آیات قرآن میشه ولش پیدا کرد و هم در روایات اسلامی. از جمله شواهد داستانی است که در زندگی خود پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده است. روایت قریب به این است، فرمود اصحاب من، یاران من، بیایید بریم بقیه میخواییم نماز میت بخونیم. کدام میت؟ برادری هست دور از شما، از دنیا رفته، بریم در اون نماز بخونیم. کیه؟ نجاشیه، سلطان حبشه، مدافع آیین من بود، بر آیین من بود، علاقه من به قرآن و اسلام بود، مسلمانان مهاجر رو در اونجا پناه داد، الان از دنیا رفته، میخوان بریم نماز بخونیم. اصحاب میاد بقی، از همون کنار بقی الله اکبر نماز میخواند بر بدن نجاشی در حبشه، مثل این که با چشمانش داره میبینه. این چیه؟ دلیل عقل؟ نه، چشم عادی معمولیه، چشم عادی که از مدینه حبشه رو نمیتونه ببینه، این همه فاصله و راه. این نوع سومی از ادراک هست که اسمشو شهود میذاریم. باز درباره جنگ موته، جنگی که مسلمانان به سرپرستی جعفر ابن ابی طالب برادر مولا علی علیه السلام برای مبارزه با سپاه روم آمدند به سرحدات شام و حجاز، رفتن اونجا 3000 نفر سرباز مسلمان در مقابل 90,000 یا 100,000 سرباز دشمن. داستان جنگ موته مفصل است. جعفر بن ابی طالب فرمانده لشکر شهید شد. عبدالله بن رواحه جانشین جعفر شهید شد. زید بن حارثه یا قبل از جعفر بود یا جانشین جعفر بود شهید شد. ولی مسلمانان بدون اینکه شکست خورده باشن از میدان برگشتن، دشمن عرب نشینی کرد. فاصله میان مدینه و سرحدات شام خیلی زیاده. روایت در همین منابع معروف تواریخ قریب به این نوشتن: پیغمبر نماز صبحش خونده، رفته بالای منبر، میفرماید الان سربازان اسلام در میدان موته در مقابل سربازان دشمن ایستادن. پرچم اسلام در دست جعفر است. جنگ شروع شد. آه، دست جعفر رو قطع کردن. پرچم رو به دست دیگر گرفت. آه، دست دیگرش قطع شد. پرچم رو به سینه چسبانید. جعفر به روی خاک افتاد. عبدالله ابن رواحه پرچم رو گرفت، در مقابل لشکر ایستاد. آه، عبدالله ابن رواحه شهید شد، بر زمین افتاد. پیغمبر از مدینه داره این حرفا رو میزنه. مثل این که زمین ها پست شده، میدان موته نزدیک شده، در مقابل چشمش داره همه رو میبینه. این چی اسمش باید گذاشت؟ استدلال عقلیه؟ نه، در جزئیات که استدلال عقلی نمیشه. آیا با چشم معمولی نمیتونه ببینه؟ یه چشمی در درون دل و جان. گر تو را از غیب چشمی باز شد، ما تو ذرات جهان همراز شد. نطق آب و نطق خاک و نطق جن هست محسوس حواس اهل دل. کسی که این گوش باطن و این چشم درونش باز شود، تسبیح ذرات این جهان رو با اون گوش میشنود. یسبح لله ما فی السماوات والارض الملك القدوس العزیز الحکیم. من که هرچی گوش میدم نمیشنود، ولی اون کسی که این چشم گوشش باز بشود میشنود. از این معلوم میشه ما یه درک و دید دیگر داریم که اگر اون پیدا بشود، انسان به مقام شهود میرسد. و مثل همین جوانی که در صف جماعت بود و پیغمبر مطابق این روایت با او گفتگو کرد، کار انسان به جایی میرسد گویی بهش رو میبیند، جهنم رو میبیند. کارش به جایی میرسد مصداق این جمله نهج البلاغه: فهم والجنت و کمن قدرها و هم فیها منعمون و هم والنار کمن قدرها و هم فیها معذبون. از مقام ایمان استدلالی بالاتر میاد، از علم الیقین بالاتر میرود به مقام عین الیقین و مقام شهود میرسد. آیا میشود انسان به این مقام برسه؟ بله. در سایه چی انسان ممکن است به این مقام برسد؟ در واقع 3 راه داره. گفتنش آسان، ولی پیمودنش مشکل. راه اول این است که انسان در عالم استدلال و نشانه های خدا زیاد کار کنه، چون نهایت این خط به ابتدای اون خط میرسه، آخر این خط اول اون خط. و کذالک نور ابراهیم ملکوت السماوات والارض لن یکون من الموقنین. ملکوت آسمان و زمین رو به ابراهیم نشون دادیم تا اهل یقین بشود. و فی انفس و فی الارض آیات للموقنین، موقنین در این زمین آیات و نشانه های خداست برای اونها که اهل یقینن. و فی انفسکم در درون وجود شما هم آیات خدا برای موقنین و اهل یقین هست. افلا تبصرون، آیا نمیبینید؟ نمیبینید؟ یه مرحله. و اما مرحله دوم پیمودن راه تقوا و پرهیزگاری. انسان راه تقوا و پرهیزگاری رو بپیماید، یعنی برسد به جایی که این انسان در سایه تقوا مصداق اتقوا الله و یعلمکم الله بشه، مصداق من اخلص لله اربعین صباحا جرت ینابیع الحکمت من قلبه على لسانه، کسی که 40 روز عمل مخلصانه و خالصانه برای خدا بکند چشمه های حکمت از قلبش بر زبانش جاری میشه. تقوا. و راه سومش این است که صفحه دل رو از گناه پاک کنه، که با راه دوم قریب الافقه از دو زاویه بهش نگاه میکنه. قلب انسان اگر پاک باشد مثل آینه، حقایقی که در باطن این عالم هستی هست تو این آینه منعکس میشه، اما زنگارها اجازه نمیدهد این آینه چهره حقایق رو منعکس کند. قرآن میگه بل رانه علا قلوبهم ما کانو یکسبون. رانه از ماده رین هست، رین یعنی زنگار. آهن دیدی زنگ میزنه، یه چاقوی شفاف تمیز خوب یه مدتی مونده زنگ میزنه، اون وقت آدم عکس خودشو توش میدید، اما حالا به قدری زنگ زده که چی نشون نمیده. قرآن میگه اعمال انسانها بشنوید ارزمو ما کانو یکسبون. اعمال انسانها زنگاری بر قلبهای انسانها میشود و به واسطه این زنگار قلب اون صفت آینه بودنش رو از دست میده و دیگه چهره حقایق رو نشان نمیده. بیا و این زنگار رو بشون، قلب و سیقلبه، آینه قلب رو جلاده تا از مقام علم الیقین به مقام علم الیقین برسید، تا بتوانی چهره های حقایق و اونچنون که هست دریام. مشکل اینجا، مهم اینجا. حدیث داریم لولا ان الشیاطین، حدیث رو دقت کنیم، الان یادم نیست کجا دیدم، ولی در تفسیر موضوعی که الان مشغولیم در حجاب های معرفت که رسیدیم حدیث رو در اونجا با سندش ظاهرا نقل کردیم، حالا باز هم لازم بود من میبینم عرض میکنم، ولی حدیثی است در منابع معروفه، لولا ان الشیاطین یهوتون قلوب منی آدم لنظر الى ملکوت السماوات. اگر شیاطین اطراف دلهای بنی آدم رو نگیرن، پرده روش نیندازن، حجاب روش نیندازن، بنی آدم میتونن ملکوت آسمانها و باطن آسمانها رو هم ببینن، به مقام شهود میتوانند برسن. ولی شیاطین از بیرون، اعمال گناهالود از درون، اون یه پرده میاندازد، اینم یه زنگار ایجاد میکنه، چیزی باقی نمیذاره، چیزی نمیذاره. بیایید در این شبهای قدر که دو شبش باقی مونده و احتمال قویتر امشب است و پس فردا شب، شب 21 و شب 23، بریم در خانه خدا، این زنگار از این قلب بشون. اگر این زنگار شسته شود، قلب نورانی بشود، حالت عین الیقین پیدا بشود، یه آرامش برای انسان پیدا میشود. الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. دیگه نه غمی داریم و نه قصه ای، نه ترسی داریم، نه از کسی وحشت داریم، در زیر بمباران هم خم به ابرو نمیاریم. الا ان اولیاء الله لا خوف. ولی بنازم اون آقا و مولایی میگو من به مقامی رسیدم، حدیث معروفی، لو کشف الغطاء مزدت تو یقینا، اگر پرده ها از جلو چشمان علی کنار برود، یقین و ایمان علی اضافه نمی شود. اون چه در پشت پرده است الان هم می بینم. از این بالاتر ازش سوال می کنن، خدای خودتو دیدی؟ هل رأیت ربک یا امیر المؤمنین؟ فرمود لم اعبد ربا لم اره، خدایی که ندیدم که من پرستشش نمی کنم. با چی دیدی؟ با این چشم؟ خدا که جسمی. لم تره العیان، لم تره العیون به مشاهدت العیان، با این چشم نمیشه خدا رو دید، اما با چشم دل در عالم شهود من خدا را دیدم. این ایمان مولاست. از این بالاتر ما رأیت شیئاً الا و رأیت الله قبله و بعده و معه، هیچ موجودی رو در این عالم ندیدم، اگر اون رو یک بار دیدم خدا رو سه بار دیدم، قبل از آن خدا رو دیدم، همراه آن خدا رو دیدم، بعد از آن هم خدا رو دیدم. یه بار خورشید و ماه و ستارگان رو میبینم، اما خدا رو سه بار میبینم، وجودی که قبل از آن است تا الان، وجودی که نگه دارنده آن است و قیوم است، و وجودی که بعد از آن است. همه چیز فانی می شود و ذات پاک او می ماند. کل من علیها فان و یبقا وجه ربک ذو الجلال و الاکرام. یه همچین مقامی از ایمان. این ایمان جلوه عجیبی داره، ایمانی که رسیده به مقام عین الیقین، بلکه در وجود علی علیه السلام مقام حق الیقین. نه، آثار اون ایمان رو تماشا کن، در همین نهج البلاغه مولا علی علیه السلام است. وقتی جنگ احد تمام شد، البته یه تکه از این حدیث که میگم در نهج البلاغه است، که دوم و قسمت اولش یه دانشمند معروف سنی به نام محمد شبلنجی در کتاب نور الابصار، که از کتابهای بسیار جالبی است که در باره ائمه اهل بیت از ناحیه اهل سنت نوشته شده است، قسمت اولش در کتاب اون مرد. جنگ احد تمام شد، علی علیه السلام آمد خدمت رسول الله، عرض کرد یا رسول الله مردم فرار کرده بودند. حدیث تقریبا چنین است: شما تنها مانده بودید، من مانند پروانه اطراف وجود شما گردش می کردم، دشمن رو دور می کردم. 16 ضربه سنگین دشمن بر بدن من وارد شد، در 4 ضربه به قدری سنگین بود روی خاک افتادم. هر بار روی خاک می افتادم دیدم شخصی خوشبو و خوشرو زیر بازوی منو می گیرد، از روی خاک بلند می کند، می گوید بشتاب به یاری پیغمبر خدا. ای علی، یا رسول الله چی بود اینو که من دیدم؟ فرمود بشارت باز بر تو، جبرئیل امین بود که در این لحظه حساس به یاری تو می آمد. این عالم سنی در نور الابصار اینو نبود. باز بعد از همین جنگ احد قریب به این دار نهج البلاغه علی علیه السلام خدمت پیغمبر آمد. غمگین بود: یا علی چرا غمگین هستی؟ عرض کرد: یا رسول الله، حمزه عموی شما شهید شد، عده‌ای از بهترین سربازان اسلام شربت شهادت نوشیدند، من افسوس میخورم چرا شهید نشدم، اما غصه من از اینجاست. پیغمبر یه جمله گفت و یه سوال فرمود، یه جواب علی داد. مقام یقین رو میخواهید بدونید چیه؟ اینجا، اینجا بدانی اگر امروز هر دا این چند روز به یاد علی هستی، به یاد کی هست؟ فرمود: یا علی قصه نخور، ان شهادت هم این ورائک، شهادت پشت سر توست، میاد تو هم شهید میشی، در بستر بیماری نخواهی. بعد فرمود: فما صبر و کذاک الیوم، اون روزی که شهادت در خانه تو رو بزند و به سراغ تو بیاد، صبر و استقامت در مقابل اون چگونه؟ علی علیه السلام جواب فرمود، عرض کرد: یا رسول الله، لیس هذا من مواطن صبر بل هذا من مواطن شکر. شما فرمودی چقدر صبر میکنی؟ صبر مال مصیبته، شهادت که مصیبت نیست، شهادت نعمته. از من سوال بفرما، ای علی چقدر شکر میکنی وقتی اون ضربه عبدالرحمن ابن ملجم بر طرف دونه؟ نگو چقدر صبر میکنی، صبر مال مصیبت نیست، شهادت افتخار نعمت خدا. اون یقین رو تماشا کن، اینم جلوه های اون یقین. این از که وقتی در میان محراب در میان خاک خون میغلطد، می فرماید فست و رب این کعبه، به خدای کعبه نجات یافتم، آسوده شدم، راحت شدم. یکی از یارانش اصبغ ابن نباته آمده از خدمت هست، داستانش مفصله. در اون موقعی که علی علیه السلام ممنوع الملاقات شده بود، شاید مثل همین ساعتها بود، امام حسن اجازه ملاقات به اصبغ داد، اما بقیه رو رد کردن، گفتن آقا حال ملاقات ندارد. اصبغ خودش انداخته بود روی پای مولا، گریه میکرد، عشق میرید. در این حدیث دارد علی فرمود: اصبغ ابن نباته چرا گریه میکنی؟ چرا عشق من میروم به سوی بهشت، من میروم خدمت پیغمبر، برای من عشق میریزی؟ من که رو به سوی سعادت دارم میرم. اصرق عرض می کند یا امیر المؤمنین، من برای خودم برای شیعیان عشق می کنم. من می بینم فردا شما از میان ما می روید، شیعیان تو یتیم می شوند، شیعیان تو می سرپرست.
امشب به مسجد در نمی آیم، امشب به مسجد در نمی آیم، صوت اذانش دیگر نمی آیم. الله